أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين
اللهم
اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب ما بر این که ذهن سروران عزیزمون آماده بشود برای استماع بحث بیان میکنیم که کجا بودیم و در چه زمینه‌ای بحث میکردیم. ما در مقام بیان ادله کسانی بودیم که معتقد بودند که همه اغسال خواه غسل جنابت یا سایر اغسال واجبه و اغسال مندوبه کفایت می کند از وضو، و به تعبیر روشن‌تر اگر کسی غسل جنابت کرد وضو نمی خواهد، با همین می شود نماز بخواند و الی آخره. منتها نسبت به غسل جنابت ما یه پرونده ویژه‌ای براش باز کردیم و جداگانه بدون اختلاف بررسی کردیم، هم اجماع هم تسالم فقها هم روایات خیلی گویا و روشن بود و فتوای تقریبا نوع عظیم ما، حالا مگر تعدادی از اهل سنت که حالا وضو را گاهی معتبر لازم دانستن، منهای اونها در شیعه این دیدگاه وجود داره. اما نسبت به بقیه خب دو بحث جدی بود، یه بحث ادله کسانی که قائل به عدم کفایت بودن، دو ادله کسانی که قائل به کفایت بودند. ما ادله هر دو طرف را بیان کردیم. ادله قائلین به عدم کفایت گفته شد و پاسخ دادیم. ادله کسانی هم که قائل به کفایتند مطرح کردیم. منتهای مراتب خواستیم انصاف و رعایت کنیم، گفتیم اشکالاتی هم بر این ادله وارد شده، به خصوص در بعد روایاتی که استناد کردن به اون اشکالاتی مطرح کردن. ما تا کنون تقریبا دو اشکال را به پایان رسوندیم، اشکال سوم در میانه راهیم تا بعد برسیم به دیدگاه‌های دیگر که امروز انشاءالله خدا عنایت کند دیدگاه حضرت امام قدس الله نفسه الزکیه را هم بیان خواهیم کرد، چون امام هم از کسانی است که معتقد به عدم کفایت و معمولا سعی می‌کند این روایات را که بحث اجزا مطرح شده مربوط به غسل جنابت بداند نه سایر اغسال. این نظر مبارک ایشون هست. حالا ما منصفانه ادله‌ای که ایشون اقامه کردن یا نقدی که بر روایات اجزا کردن به تعبیر روشن‌تر مطرح می‌کنیم و اگر پاسخی بلد بودیم پاسخ می‌دیم. ما اشکال سومی که ترک کردیم و نیمه تمام باقی مون اشکال صاحب ریاض بود. ایشون چند تا مطلب مطرح کرده بودن و ما در مقام پاسخ که برآمدیم سعی کردیم بعضی از اینها را تا الان پاسخ بدیم. اولین اشکالی که ایشون مطرح کرده بودن که حتما در خاطره دوستان هست، من در ضمن این که دیروز بنابود بیام محضرتون شرفیاب بشم ولی کاری پیش آمد و نشد بیام، ضمن عذرخواهی و العذر عند کرام الناس مقبول، اشکالی که صاحب ریاض مطرح کرده بودن این بود که این ادله‌ای که شما اقامه فرمودید بر اجزا و بر کفایت غسل از وضو، اینها اطلاق نداره، عمومیت نداره، لفظی که بر عموم دلالت کنه بر اطلاق دلالت کنه نداره. و تعبیر ایشون این بود، اگر تو ذهنتون باشه که حتما انشاءالله هست، فرمود این روایات به فرد غالب یعنی غسل جنابت متبادر می شود. بنابراین اگرم صحیحه مسلم که ما در یکی دو سه جلسه قبل خوندیم، الغسل یجزی عن الوضوء ارشبت به ای وضوء اطهر من الغسل، ایشون یعنی جناب صاحب ریاض که گفتم کتابشون کتاب ارزشمندی است، ولی ایشون اینطور فرمودند که چون این الفاظ به کار رفته در این روایات، به خصوص حالا ایشون از روایت صحیحه محمد ابن مسلم و مرسله حماد ابن عثمان یاد میکند، فرمود عمومیت نداره و به فرد غالب که غسل جنابت متبادر میشه و انصراف به اون داره. و پاسخی هم که امام داده اند که شما میفرمند، این پاسخ هم اشعاری به عموم نداره، چون احتمال خصوصیت در اصل سوال وجود داره، طبعا پاسخ هم متناسب با بفرمیدا سوال خواهد بود. سوال اگر خصوصی شد بفرمیدا، پاسخ هم خصوصی خواهد شد. این مطلب اولی بود که ایشون فرمودند که شما باید منتظر بمانید ما ببینیم آیا عمومی اطلاقی از این روایات دال بر اجزا پیدا می کنیم یا نه. نکته دومی که ایشون داشتن فرمودند یه سری روایاتی ما داشتیم در ضمن روایاتی که دال بر اجزا بود، دلالت می کرد بر بدعت بودن وضوی پس از غسل. نمونش همین روایت پنجمی بود که عروض محضر مبارکتون عرض کردیم، موثقه سلیمان ابن خالد، که تعبیر این بود الوضوء بعد الغسل بدعتون. ایشون می فرماید این تعبیری که در اینجا مطرح شده و بحث بدعت بودن را مطرح میکنه، ایشون میگه این به غسل جنابت انصراف داره. میگه ما الدلیل علی ذلک، ایشون میگن دلیلش این هست که اتفاق فقها وجود دارد بر مشروعیت و استحباب وضوء. عرض شود خدمت شما به این که پس بنابراین وضوء مشروع، وضوء استحباب داره، بنابراین اگر کلمه بدعتی هم به کار رفته، این بدعت مربوط به سایر اقسال بفرمایید نیست، بلکه به کجا میخورد؟ به غسل جنابت میخورد، چون بقیه اقسال مشروع وضو گرفتن. بعدش ما لزوم را بحث میکنیم، نه بحث مشروعیت میکنیم. المشروعیتو شیئون بفرمایید و البدعتو شیئون آخر. بنابراین نشون میفرمایند اگر بحث عرض شود بدعت مطرح شده، این بدعت مال غسل جنابته و نمیتونه این بدعت مال بقیه باشه، چون مشروع بودن را ما داریم. مشروع بودن با بدعت بودن که با هم، از یک طرف بگیم مشروع، از یک طرف بگیم چه از بدعت، پس اونی که بدعته بفرمایید غسل جنابته. لذایشون فرمودن روایاتی که بنابراین دلالت بر اجزا میکنه در غسل جمعه و عید، اینا کنار میرود، مسئله اجزا کنار میرود، نمیشود روش حساب باز کنید و بگید اگر من غسل بفرمید جمعه کردم دیگه مستغنی از وضو هستم. اونی که مشکل دارد که وضو لازم ندارد و سر از بفرمید بدعت در می آورد غسل، اما جریان غسل جمعه و امثال ذلک اگر بگیم مجزی هست، معنای مجزی یعنی لا یحتاج الی بفرمید وضو، مشروعیت بحث دیگری است، لا یحتاج، اینو به ظرف قاطع نمیتونید بگید، اینا را باید به حاشیه برانید. بعد فرمود که ما روایاتی داریم در خصوص غسل جمعه، این جالبه، اینا هم باید جواب بدیم ما، حواس علمای اعلام و حجج اسلام دامت شوکت هم اینجا باش. ایشون برمود علاوه بر این ما یه سری روایاتی داریم، اینا حرفای کی داریم میگیم؟ میگه روایاتی داریم در خصوص غسل جمعه که به وضو دستور میدهند. اصلا غسل بفرمایید جمعه است و نسبت به غسل جمعه دستور میدهد به وضو. روایت چهارم از روایات عدم کفایت که من محضر مبارک دوستان فاضلمون اون روایت را پیدا کنم و خدمت علمای اعلام دامت شوکتهم بیان کنم این بود: ما رواه و شیخ قدس سرو عن محمد ابن الحسن، که گفتیم حالا حسنش حسین است، سفار تا آخر تا آخر، اذا اردت ان تغتسل للجمعه فتوضا واغتسل. جناب صاحب ریاض میگه نه تنها غسل جمعه مجزی نیست، که در بعضی از روایات که روایتش الان خدمتتون خوندم، ایشونم به همین روایت قاطعاً استناد میکنن، میفرمایند روایاتی وارد شده در خصوص غسل جمعه که به وضو دستور میده با اون روایات معارضه. نمیشود از یک طرف شما بحث اجزا مطرح کنید و اون روایاتی که دستور میدهد به وضو گرفتن نسبت به غسل جمعه، حالا قبل و بعدش این روایت ظهور در این دارد که اول وضو بگیرید بعد غسل جمعه، فتوضع ثم اغتسل دارد. میگه نمیشود اون را نادیده گرفت، معارض با اون هستن. پس بنابراین با چه جرأت صاحب ریاض به کی میگه؟ به طرفداران کفایت. میگه به چه جرأت شما میاد در اینجا بحث اجزا را مطرح میکنید؟ هم میگید در غسل جنابت اجزا، هم در غسل حیض اجزا، حالا سایر اغسال واجبه بگیم دیگه ردیف نکنیم، هم در اغسال جنابه مستحبه. این را من آدرس ریاضم دادم دیگه دوستان، هر شبت که گفتم اگر این کتاب رو تهیه کنید مباحثه هم بکنید، شما الان در جایی هستید که بتونید این کتاب را مباحثه کنید و کتاب خوبی است و ارزشمند. ما بنا شد پاسخ بدیم، چند تا مطلب گفته شد، این چند تا مطلب پاسخ میخواد. اولین پاسخ این است که ایشون ادعا فرمودن که آقا از این روایاتی که شما استدلال میکنید بخصوص روی صحیحه محمد المسلم و مرسله حماد بن عثمان دست گذاشتن، فرمودن کجای اینا عمومیت استفاده میشود که شما از اینها موقعی که میگه یجزی، این یجزی یعنی هم غسل جنابت یجزی، سایر اغسال واجب یجزی و هم غسلهای مستحب یجزی، این یجزی، ایشون فرمودن عمومیتی استفاده نمیشود. ما در پاسخ فرمایشیشون عرض میکنیم اطلاق صحیح محمد مسلم الغسلو ای طبیعت الغسل، نه الغسل یعنی غسل بفرمیدا، یعنی اینجا عهد ذکری هم که نداریم، عهد ذهنی هم که نداریم، آخه یه چیزی گویا از اوقات مطلبی میگن بعد این الف لام میگن این الف لام عهد ذکری است، این الف لام عهد ذهنی است. اینجا ابتدا به ساکن امام میفرمایند الغسل یجزی عن الوضو، و این که شما میفرمایید اطلاق ازش استفاده نمیشه، بعد ما دیگه اطلاق را از کجا سراغ بگیریم؟ جناب صاحب ریاض که مثلا میفرمایید نیست، نه این انکار ناپذیره، و این که ادعای انصراف میکنید حضرت مستطاب عالی و میفرمایید انصراف به غسل جنابت دارد بیوجه است. پس اشکال اول، پاسخ اول فرمود اطلاق ندارد، عرض کردیم اطلاق دارد و انصراف به غسل جنابت ندارد. دو نه، همون یک میخوام تکمیل کنیم که انصراف اصلا کجاست. ما اون روز یه تعریفی کردیم برای انصراف، چی بود آیاتون است؟ نه انصراف یه تعریفی براش کردیم، نه آفرین آقای ملایی، ما آفرین اونی هم که نمیخواستن بگن معلومه میخواستن بگن، منتها گاهی از اوقات بعضی سبقت میگیرن منتها این از سابقون از سابقون اولئک المقربون، ولی معناش این نیست که بقیه اصلا مقرب نیستن، اینم معلوم باشه. پس بنابراین انصراف ارتباط قوی بین لفظ و معناست که تا آدم لفظ میگوید بفرمایید معنا به ذهن بیاد. این واقع مطلب تا ما میگیم غسل یعنی غسل جنابت، کی گفته غسل؟ تا ما میگیم غسل. انصراف معناش اینه که تا لفظ اطلاق میشود معنا به ذهن خطور بکند. این شکلی نیست، نه ما کلمه غسل را میگیم، استعمال غسل در تمام غسل هاست. میگن غسل کردم، جادار جناب عالی سوال بفرمایید چه غسلی امروز فرمودید یا جا ندارد؟ از شما سوال میکنم جا دارد؟ جا دارد. این که جا دارد معناش این است که انصراف و غسل جنابت ندارد، چون انصرافی در کار نیست. بنابراین یک واژه بر دیگری ترجیح ندارد که ما بگیم غسل جنابت بر سایر اغسال ترجیح و برتری دارد. و عرض شود خدمت شما به این که این هم از این جهت
در نظر ابتلاء مکلف
اینا را میگم. عجله نکنید. فکر کنید من اون چی که تو ذهن شماست میگم، هر جا باقی مون سوال کنید. عرض شود خدمت شما به این که، و نکته دیگر این که اجماع بر مشروعیت وضوء، این که ایشون یه مطلبی هم مطرح کردن، گفتن که اتفاق وجود دارد بر مشروعیت و استحباب وضوء، و این روایاتی که بحث بدعت و امثال ذلک، یادتون هست دیگه فرمود یا یادتون رفمی الان، ایشون فرمود روایاتی که دلالت بر بدعت بودن میکند مربوط به چه؟ از غسل جنابت است. وگرنه فقها اتفاق دارن بر مشروعیت وضوء به استحباب وضوء. اینو چی میخوایم بگیم خدمتشون؟ میخوایم خدمتشون عرض بکنیم که اجماع بر مشروعیت وضوء با غسل های غیر جنابت، چون غسل جنابت که بدعتون، وضوء بدعتون، این مشروع بودن با اخباری که دلالت می کند بر بدعت بودن وضوء پس از غسل منافات ندارد. چرا؟ به دلیل احتمال مشروعیت وضوء قبل از غسل و نه پس از آن. این نکته ظریفه، اگه گوش ندید از دستون رفته. اون روایاتی که میگه بدعتون مربوط به چی بود گفت بدعتون؟ پس از غسل بود گفت بدعتون یا قبل از غسل بود؟ پس از غسل. خب گوش بدید، این نکته است، اگه نگرفتید دیگه نگرفتید. ایشون ببینید اصل استدلال ایشون روشن که بشه جواب ما روشن میشه. اگه اونو نفهمیم اینم التماس دعای مخصوص. آینی هم که عرض شد دیشب نماز شب خوندند و الان هم فرصت مناسبی پیدا کردن، از این فرصت صرف نظر کنن. پس بنابراین اون روایاتی که میگوید عرض شد خدمتون بعد از نماز، بعد از غسل جنابت بدعتون، صاحب ریاض گفت فقها که اتفاق نظر دارن مشروع است وضوء و امثال ذلک، پس این که میگه بدعتون مال چه است؟ آقا مال جنابته، بقیه بدعت نیست، یعنی بقیه وضوء بگیرید و بنابراین معناش این غسل مجزی بفرمیدا نیست. ما اینو جواب میدیم. خواهش میکنم سراپا گوش باشید تا بفهمید. یه قبل و بعد فقط تفاوت داره. پاسخ ما اینه که این اجماعی که وجود دارد بر مشروعیت وضوء با غسل‌های غیر جنابت، شما با همین قصه مشروعیت خواستید داستان را حل کنید، بگید اونایی که گفتن بدعت مال جنابته بقیه هم ارشاد مشروعه. این معناش این نیست که مجزی هم هست غسل، بلکه مشروع بودن را دلالت میکنه. ما این را عرض میکنیم، میگیم روایاتی که اجماعی که دلالت دارد عرض شود محضر شما به این که بر مشروعیت وضوء با غسل های غیر جنابت، تا اینجا که روشنه، این میگیم با اخباری که دلالت میکند عرض شود بر بدعت بودن وضوء پس از غسل منافات نداره. یعنی چی؟ یعنی ممکن است این بدعت بودن هم شامل غسل جنابت بشود و هم شامل سایر بفرمایید غسل. پس مشروع بودن را به کجا میرسونیمش؟ مشروع بودن را به قبل از غسل، نه مشروع بودن به بعد از غسل. پس چون گفت که بعد الغسل بدعتون، از اون طرفم مسئله مشروعیت را مطرح کرده. ما میگیم مشروعیت هیچ منافاتی با بدعت بودن ندارد، بدعت بودن را میزنیم به بعد از غسل و مشروع بودن مربوط به قبل از غسل. ولذا راجع به مسئله غسل جمعه هم که گفت وضو بگیر بعد غسل کن، این میتونه مشروع بودن وضو را دلالت بکند و این ربطی به بدعت بودن ندارد. بدعت مربوطه به بعد از غسل. گرفتید مطلب؟ هر که نگرفت رفت. عرض شد خدمتون مطلب سومی که در اینجا وجود دارد، مطلب سوم اینو نفهمیدید؟ نه نمیخوام شما توضیح بدید، حرف من که توضیح نمیخوام، سه بار گفتم میگه توضیح نمیخوام، خراب میکنی ذهنی که تازه شکل گرفته، اونم به هم میزه. مطلب سوم عرض شود به این که اینی که شما فرمودید ما کنار میذاریم اخبار اجزا را، در مقام تعارض با اخبار عدم اجزا گفتید، چون در مقابل اخبار، بفرمایید صاحب ریاض، شما فرمودید چون در مقابل اخبار اجزا، اخبار این اخبار اجزا را کنار میگذاریم، ما میگیم نه، نوبت به کنار گذاشتن نمیرسد. خواهش میکنم دقت کنید، اینم خواهش میکنم دقت کنید، زیرا عرض شود خدمتون انشاءالله خواهد آمد این بحث را مفصل بحث خواهیم کرد. میگیم امکان جمع بین اینا وجود دارد. یعنی چی؟ بین چی و چی وجود دارد؟ هم بین اخبار اجزا و هم اخبار عدم اجزا. چطوری؟ میگیم میان اخبار دلالت کننده بر اجزای غسل جمعه از وضو و اخبار دستور دهنده به وضو، چون یه سری اخبار ما داریم که غسل جمعه بفرمایید کافی هست، اشکال نداره، قبل بعدش فرق، اخباری داریم که غسل جمعه کافی هست. قصه اصفهانی یادم آمده، بگم رفته بود عتبات عالیات، یکی از خدام خیلی آدم زرنگی بود، چند بارم گفتم دوستان قدیمی ما یادشون هست این مثال ما، عرض شد خدمتتون این که یه شالی به گردن این زائر اصفهانی انداخت، گفت هرچی من میگم تو هم بگو، گفت باشه، گفت بگو نذر کردم، گفت نذر کردم، مبلغه، گفت مبلغه 100 دینار، گفت 100 دینار، به عنوان امام حسین، گفت به عنوان امام حسین، به خادم امام حسین، به خادم امام حسین بدهم، اصفهانی میگفت ندهم. حالا صاف و سادش اینه که یه سری اخبار داریم میگه وضو مجزی، چی؟ غسل جمعه مجزی از وضوست. یه سری اخباری داریم میگه غسل جمعه مجزی، میگه اینا با هم مشکل ندارن. چطوری مشکل ندارن؟ چطوری درستش میگونید که مشکل ندارن؟ این مهمه، چون ایشون فرمود اخبار اجزا را بذارید کنار راجع به غسل جمعه، یادتون هست صاحب ریاض، ما میگیم عرض شود خدمتتون این که نوبت به کنار گذاشتن اخبار اجزا نمیرسد در مقام تعارض. یعنی اگر شما میخواید تعارض درست کنید، بگید اخبار عدم اجزا را میگیریم و اخبار اجزا را میزنیم به دیوار. خب چرا؟ چرا مهمه؟ سراپا گوش باشید، فکر و حواستون جای دیگه نموشه، چون امکان جمع میگه بین اینها وجود دارد. بین چی؟ بین اخبار دلالت کننده بر اجزا، اجزاء غسل جمعه از وضو و اخبار دستور دهنده به وضو در مورد غسل بفرمایید جمعه، میگیم تعارضی وجود ندارد. اگر گفتید غوغاست، من قطعا جایزه میدم، چون قبلا گفتم قبلا گفتم، ولی یه هنرمند میخواد که به این ذهنش، خزینه ذهنش مراجعه کنه، بگه چرا. یه راهنمایی کوچکم میکنم، چرا یه سری روایاتی که به صورت مطلق غسل جمعه را مجزی میداند، یه سری روایات هم میگه غسل جمعه با وضو باید باشه، چرا بین اینا منافات وجود ندارد؟ اگر گفتید آفرین دارید. نه 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 اصلا نیستی تو عالم هستی نیستید. یک پیدا بشه این حرف رو جواب بده، آفرین داره. تو الان هرچی تیر در کمون داشتید شلیک کردی. سیدنا شما شاید شما اون روزا نبودید، شاید
بودن غسل جمعه رو مخاطب فرمود که قبلش وضو بگیرید.
یه چیزی هم چی حاشیه جاده رد شدی، ولی تو جاده نیامد.
وضو ما وضو نورون
بل انوارون. نکتش اینه، من کلیدی را گفتم در گذشته که اون کلید شما فراموش کردید، و اون کلید اینه که در مستحبات لا یهمل المطلق و علل مقید، بلکه مقید حمله بر استحباب و فضیلت میشه. گرفتید مطلب؟ قانون حمل مطلق بر مقید در غیر مستحبات است. در مستحبات مطلق حمل بر مقید نمی شود، بلکه اگر آمد در جایی و گفت غسل جمعه با وضو، این تعارض با اونی که به صورت مطلق میگه غسل جمعه مجزی هست منافات ندارد. نه، یعنی نمیان بگن اون روایتی هم که میگه غسل جمعه مجزی هست مطلقا حمله بر مقید بکنیم و بگیم حتما با اون باید وضو بگیرید، بلکه اونی هم که گفته با وضو حمله بر فضیلت و استحباب است. در مستحبات لا یهمل المطلقا علی المقید. معما چه حل گشت؟ آسان شد.
آجا کفایه بگر باب تشخص میشه همون باب.
حالا شما هم شخصیت امروز نشون بدید. خوبه دیگه بله. خب پس بنابراین عرض شود خدمت شما به این که، یعنی تایید میفرمایید دیگه؟ بله. دیگه الان بخواد تو حرفی ما را توضیح بده، یعنی به این معنا یه روایت آمده میگه غسل جمعه مجزیست، یه روایت آمده میگه با غسل جمعه
مجزیست،
این آقای صاحب ریاض آمده میگه اینا با هم تعارض دارن، باید کنار برن اونا. اونایی که مطلقاً باید کنار برن. کنار برن یعنی چی؟ یعنی یهمل المطلق و علل مقید. کنار برن معناش همین می شود، یعنی روایت مطلق نادیده گرفته شد، به روایت مقید عمل بشود، یعنی غسل جمعه با وضو باشد. بگیم نه، چرا کنار برود؟ اون مطلق به اطلاق خودش باقی است، و اینی که مقیده از باب بفرمایید فضیلت، چون قانون حمل مطلق بر مقید در مستحبات نیست. یعنی برای بیان مراتب استحبابه، یعنی یه مرتبه از استحباب خود غسل جمعه است، مرتبه دیگری از استحباب این است که در کنار غسل جمعه انسان وضو بگیره.
دوایش بیشتر.
مثلا
مراقبت
نداره
به
اونجایی که مثلا
میگه بدعت میشه. اون عرض میکنم خدمتون منافاتی با اون نداره. نگاه کنید، اگر ما قائل شدیم نه، شما ببین، شما این ببینید، حرف که آدم بی اساس حرف میزنه، ذهن خب بقیه هم خراب میکنه. همین مقدار که من گفتم بگیرید کافیست. اشکال چهارمی که کردن در اینجا، چون منم نفهمیدم شما چه گفتید، اشکال چهارمی که شده در اینجا عرض شود خدمت شما اینه که غسل را در اخبار اجزا گفتن باید حمل بر غسل جنابت کرد. میگیم چرا؟ میگه از بعضی از اخباری که میان ما و اهل سنت وجود داره دعوا همینجاست. یعنی اخبار اجزا را باید بر غسل جنابت باید حمل کرد. عرض شود خدمتتون این که اشکال چهارمی که شده اینه که غسل در اخبار اجزا بر غسل جنابت باید حمل کرد. یعنی چی؟ یعنی بگیم غسل جنابت نیاز به وضو ندارد. معلومه؟ مستشکل میگه. میگیم چرا؟ میگه زیرا یه دعوای قدیمی بین ما و سنی ها هست. اون سنی ها همراه با غسل جنابت بفرمایید چیکار میکنن؟ وضو میگیرن. و بعد یه نسبتی هم به امیرالمومنین صلوات الله و سلام علیه داده بودن که بعد اون نسبت عبارت از این است که انهم کذبوا علی علی علیه الصلاه و السلام. عرض شود خدمتتون این که گفته بودن حضرت گفته وضو بگیرید با غسل بفرمایید جنابت، که امام در پاسخ اینها میفرماید انهم کذبوا علی علی ما وجدوا ذلک فی کتابه. اصلا این اثر و نشانه ای نیست. پس بنابراین اهل سنت برای اینکه حرف خودشون را جا بیاندازن، حواسا اینجاست، برای اینکه حرف خودشون را جا بیاندازن که با غسل جنابت وضو باید گرفت، حالا خودشون که گفتن هیچ بفرمایید، به امیرالمومنین هم نسبت دادن که امام معصوم ظاهرا یا امام صادق یا امام بزرگوار دیگه میگه اینهم بله کذبوا علی علی، اینا دروغ بستن بر امیرالمومنین، اینا که جای پیدا نکردن همطوری بستن. حالا پس روایاتی که دلالت بر اجزا میکند مستشکل میگه ها، مستشکل به قول کسانی که قائل به اجزا هستن، مستشکل میگه ما اون روایاتی که دلالت بر اجزا میکنه باید منحصراً حمل بر غسل جنابت بکنیم. چرا؟ چون سنی ها پای وضو را مطرح کردن بفرمیدا، علاوه بر این نسبت به امیرالمومنین هم دادن. خب پاسخ داده میشد که دروغه، این نسبت دروغه. یعنی چه نسبت دروغه؟ یعنی با خود غسل جنابت کافی است دیگه، نیاز به وضو. پس اگر اجزایی هم هست مربوط به غسل جنابت، به شامل غسل های دیگر نمیشه. گرفتین مطلب؟ این اشکال ایشونه که میگه روایات دلالت کننده بر اجزا را باید حمل بر غسل جنابت کرد، چون اونا خودشون طرفدار وضو هستن، یه نسبتی هم به امیرالمومنین دادن، امام معصوم هم گفته دروغ میگن. حالا که پای اجزا در غسل جنابت مطرح شده، معلوم میشه تعیین دعواست که ما میگیم وضو نمیخواد و بدعته و اونا میگن وضو میخواد. پس مجزی هست یعنی غسل جنابت مجزی هست.
استاد اهل تصنن هم وضو رو لازم نمیدونن دارن در غسل جنابت.
دو قول هستن، دو قول در مسئله هست، قول شافعی دو قول در مسئله هست. وقت تمام شد، آقام کفشش برداشت رفت. جواهر الکلام، بقیه هم زارن در حال رفتنه، جواهر الکلام جلد 3، از این شاید میخوان درس دیگه هم برسن، جلد 3، الان وقت درس دیگه نیست، صفحه 244. این از قول جواهر من نقل کردم، پاسخ این بماند برای فردا انشاءالله.